بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، یکی از مباحثی که ابن سینا مطرح کرد و ما هم به مناسبت بحث ها بدان اشاره کردیم، بحث زیادت الحد علی المحدود اضطرارن. در کنار این عنوان یه عنوان دیگر هم مطرح هست و اون تکرار الحد اضطرارن. در واقع دو تا مسئله داریم که ابن سینا به هر دو مسئله متعرض می شود. مسئله اول این است که برخی از حدود در آن زیاده وجود داره، زیادت الحد علل محدود، یعنی حد فرزن ذاتیاتی داره، ما مزتریم در مقام اقامه حد آن، فراتر از آنچه که او واجد است رو در حدش ذکر بکنیم. اینو تعبیر میکنم به زیادت الحد علل محدود. محدود مثلا مفادش الفه و شما در حد آن علاوه بر این که الف را ذکر میکنی، به اضطرار با را هم بایستی زمیمهش بکنی تا بتونی آن را به الف به درستی تعریف بکنی. اینو میگیم زیادت الحد علل محدود. بنابراین اگر ماهیتی در تحققش به چیز دیگری متحقق نشود، در حد حقیقی یعنی در حد وجودی آن، باید مقوم وجودیش را ذکر کنیم. اشاره کردیم در مباحث گذشته که ماهیت شی همیشه فقط امور داخل در اون شی ذکر میشه، اما ماهیت موجوده چه بسا علاوه بر آنچه که در مقوم ماهوی اون شی دخالت داره، عوامل بیرونی که وجود چنین ماهیتی را متحقق میکنن باید ذکر بشه. در اینجا هست که شما هدف معرفی ماهیته، اما چاره ای نداره این ماهیت را به وجودی که او را محقق می کند تعریف بکنی. چرا؟ برای اینکه ماهیت بدون وجود در این موارد قابل تحقق نیست. چون که این ماهیت موجوده را می خواهی تعریف بکنی، در تعریفش علل وجودی را هم باید اخذ بکنی. خود ابن سینا متذکر میشه که آقا حق این است تعریف شی به نفس ماهیتشه، وجود در ماهیتش دخالت نداره، بلکه وجود در هویتش دخالت داره، اما این ماهیت متحققه برای تحقق چون که به وجود فاعل نیاز داره، ما مجبوریم به لحاظ هویتی علاوه بر ذاتیات داخلی مقوم وجودی آن را هم در تعریفش اخذ بکنیم. خب حالا اینجا نمونه هایی بایستی ذکر بکنیم که چگونه در ماهیت یک شی وجودش و علت وجودش باید اخذ بشه. میفرماد که شما اگر عرضی داشته باشی، ماهیت عرض فقط به جنس و فصل نیاز داره، اما حیثیت تحققش نه تنها این ماهیت به جنس و فصل نیاز داره، به موضوعی که این ماهیت در اون موضوع تحقق پیدا میکنه هم وابسته است، ولذا در تعریف آن بایستی موضوع رو هم، یعنی تعریف حقیقی آن، یعنی تعریف ماهیت موجوده، چاره ای نداری وجود موضوع را هم اخذ بکنی. به عنوان نمونه، شما اگر خواستی زاهک را تعریف بکنی، قوام ماهیت زهک یه چیزیه، همون جنس و فصلی که این زهک از او تعلیف می شود بایستی زهک بشه، اما این ماهیت زهک اگر بخواد تحقق داشته باشه، میشه ماهیت زهک ماهیت زهک باشه اما موضوع نداشته باشه در این حال؟ سلام علیکم. تحقق یافته باشه امکان نداره. پس در ماهیت ذکر تحققش به موضوعشه، یعنی هویت ماهوی ذکر بدون وجود موضوع نمیشه. ذکر خلاصه در جایی تحقق داره، وجود ذکر بدون موضوع امکان پذیر نیست. هر معروضی که عارض و که هویت عروضی دارد، هر معروضی که هویت عروضی داره، شما در تعریف آن بایستی معروض رو هم ذکر بکنی. ولذا در تعریف زاهد چی میگی؟ میگی که چیزی که، یعنی انسانی که، یعنی معروض، یعنی موضوع، موضوعی که این حالت را داره که لبانش به گونه خاصی مثلا می شود، غنچه‌ای مثلا می شود، تا بتونی معنای ذکر رو الغا بکنی، اما ذکر موجوده رو، ذکر محققه رو. خب شما میگی که چیزی که لبانش این گونه باشه، این گونگی لبان چیه؟ ذکر. خب صاحب لب رو اینجا اشاره داری میکنی، بعد میگه صاحب لبی که اگر این گونه باشد لبش، اون رو میگیم ظاهر، یا آن گونه دیگر باشه میگیم باکی، یا اون گونه سوم باشه مثلا چهرهش، اون را میگیم مثلا ناراحت و هاکذا. یا اگر چهرهش این وضعیت خاص را داشته باشه میگیم عبوسه، یا اخمومه، اخم کرده. اخم کرده یعنی چی؟ یعنی انسانی که در یک شرایط خاصی صورتش اینگونه خواهد بود. بنابراین در زاهک، در باکی، در اخمو بودن و امثال شما چیکار میکنی؟ مجبور میشی، استرار که میگیم یعنی مجبور میشی، مضطر میشی، یعنی چاره ای نداری، مجبور میشی چی؟ موضوع رو هم اخذ بکنی. این یه مورد. مورد دوم، در جای این بحثایی که من اینجا دارم میکنم شما تو کتاب داری، اما دارم یه مقدار دستبندی میکنم که مطلب روشن بشه تا نهایتا بتونیم یه خلاصه ای داشته باشیم و بعد میخواییم نظر ملا صدرا رو فردا توضیح بدیم، بر اساس این دستبندی بتونیم بحث را پیش ببریم. مورد دوم کجاست؟ اونجایی که صورتی بخواد تعریف بشه. میدونید که از نظر فلسفی صورت بدون ماده نمیشه، تحقق صورت به تحقق ماده است. مثلا صورت جسمی برای اینکه تحقق داشته باشه به هیولایی که پذیرای این صورت باشه حاصل میشه. امکان نداره شما صورت رو بدون هیولا داشته باشی، پس هیولا لازمه. برای حالا صورت جسمی رو بخوای اگه تعریف بکنی چجوری بایستی تعریف بکنی؟ اینجوری میایی تعریف میکنی، میگه چیزی که این چیزی که یعنی همون هیولای اولایی که این دخالت نداره در صورت، اما صورت بدون این هم تحقق نداره. میگه چیزی که، یا بگو هیولایی که، یا بگو جوهری که، توجه میکنه، جوهری که ذو ابعاد ثلاثه است. صورت جسمی همون ذو ابعاد ثلاث بودنه، اما فعلیت این ذو ابعاد ثلاث بودن بدون ماده امکان داره؟ نه. پس در هویت وجودی این صورت هیولا اخذ میشه. دقت کنید، نمیخوایم جسم را تعریف کنیم، ترکیب نه. اگر گفتید جسم میگیم قشن جوهران ذو ابعاد ثلاث، جوهری که سه بعدیه. نه خود اون هویت سوری منهای هیولا را میخوام تعریف بکنیم. این مرکب یک به اصطلاح نوع اضافیه، این تعریف میشه به جنس و فصلش. جنسش جوهر، فصلش چی؟ ذو ابعاد ثلاث. اما نه، صورت جوهریه بدون ماده رو بخوایی تعریف بکنی، میگیم این صورت جسمیه بدون ماده هویت خارجی ندارد مگر به ماده، پس چاره ای نداری ماده رو هم در تعریفش اخذ بکنی. پس صورت بدون ماده نمیشه. خب صور بعد از صورت نوعیه را خواستی تعریف بکنی، مثلا صورت عقیق بودن را خواستی تعریف بکنی، فرض کنید عقیق هم چیه؟ یه صورتی است که بلا فاصله بعد از صورت جسمیه میاد. البته طبق بیان قدما اینجوری نیست، میگن عقیق پس از آن است که عناصر اربعه یعنی صورت خاکی، صورت آبی، صورت به اصطلاح تراب و ماء و هوا و آتش، یکی از چند تا از اینا ترکیب بشن تازه عناصر بعدی مثلا یکی عقیق حاصل میشه. خب برای اینکه شما عقیق را تعریف بکنی چی لازم داری؟ یک، جسم لازم داری، در حالی که صورت عقیقی را خواستی تعریف بکنی مادهش چی بایستی؟ جسم با داشتن چند عنصر یا هر چهار عنصر به میزانهای خاص یا بعضی از این عناصر اربعه، توجه میکنید. پس بنابراین اگر خواستی صورت نوعیه را تعریف بکنی پیش از تعریف این صورت نوعیه بایستی ماده ثانیه، یعنی ما لیسه با اولا، ماده اولا همون ایولای اولاست، ماده ثانیه یا جسم یا صورت‌های نوعیه بعد از جسمیه بایستی اینا زمینه‌هاش رو داشته باشی با عنوان ماده، ماده ثانیه، تو این صورت رو تعریف بکنی. اون وقت میگیم هویت این صورت بدون اون ماده نمیشه. به اضطرار شما در تعریف این هویت، این هویت به اصطلاح سوری جدید، مجبوری ماده رو من باب زیادت الحد علل محدود اخذ بکنی. خب این در صورتی است که صورت باشه و صورت طبیعی بوده باشه. در مقابل ما یه صورتی داریم مثل صورت طبیعی حاله. خب صورت جسمی یه حال در حیولای اولاد، صورت عناصر اربعه اولیه حال در چیه؟ در جسمی است که حیولای اولاد داره. صور نوعیه بعد از عناصر اربعه باز چیه؟ صورتی است که حال در این عناصر اربعه، حال در صورت، صورت جسمیه یا حال در ایولاست. اینها هم چی هستن؟ اگر صورتی را خواستی که حال هست و جزء صور طبیعی از تعریف بکنی همینجوره. اما ما یه چیزی داریم دیگه، اسم صورت را اصطلاحاً به کار نمیبریم، اسم نفس را به کار میبریم. نفس با صورت چیه؟ این را تو علم النفس بیان کردن. نگاه کنید، عقیق صورت عقیقی داره، حال در جسم عقیقه با اون عناصری که داره، حال در جسم عقیقه. نقره چی؟ میگیم صورت نقرگی داره، حال در چیه؟ در جسم نقره است. جسم نقره که از عناصر به صورت جسمیه و هیولا تشکیل شده. اما این صورت عقیقی یا صورت نقره‌ای یا صورت طلایی یا هر نوع این صوری که تو طبیعت یافت میشه، اگر یک کاره باشه اونه میگیم چی؟ صورت طبیعی. یک کاره یعنی چی؟ میگیم نگاه کنید، اگر عقیق 10 تا خاصیت داشته باشه، سمت چپ عقیق همین 10 تا خاصیت رو داره، سمت راست عقیق همین 10 تا خاصیت رو داره، سمت بالای عقیق همین 10 تا خاصیت رو داره، سمت زیرین عقیق همین 10 تا خاصیت رو داره، چپ و راست نداره. اگر مثلا گفتی خاصیت شماره 1، خاصیت شماره 2، خاصیت شماره 3 مال عقیقه، دیگه معنا نداره بگیم خاصیت شماره 1 مال این گوشه عقیقه، خاصیت شماره 2 مال اون گوشه دوم عقیقه، عقیقه خاصیت سوم مال گوشه سوم عقیقه. نه، همه این خاصیت، همه اجزای به اصطلاح داخلی عقیق، هر واحد واحدش همین خاصیت رو داره. تفکیک نمیتونی بکنی، خاصیت ها را به اجزای عقیق. نقره هم همینجوره، طلا هم همینجوره، تمام اشیاء مادی هم، گچ هم همینجوره، سنگ هم همینجوره و هکذا. اما نه، ما یک سری اجسامی در عالم طبیعت مادی داریم، اینا رو میگیم دارای نفسه. دارای نفسه یعنی چی؟ یعنی مثل عقیقی که یک صورتی بود برای جسم، اینجا هم یه صورتی است برای جسم. اما اصطلاح صورت طبیعی رو اینجا به کار نمیبریم، میگیم به جای صورت طبیعی میگیم چی؟ میگیم نفس. نفس هم صورته، منتها با این تفاوت، صورت اگر طبیعی بود یک کاره است، هر اثری که برای صورت تشخیص دادی به همه اجزای اون اون شی چه قابل استناده، به اون نسبت میدی. اما اگر نفس شد میگیم این چند کاره است، مال کیه این کارها؟ مال همین جسمی است که دارای نفسه. منتها وقتی جسمی دارای نفس شد، میگیم یه گوشش یه اثر داره، یه گوشه دیگرش یه اثر دیگر داره، یه گوشه سومش اثر سوم داره. اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم آثار مختلف از اجزاء مختلف همین طبیعت، یک طبیعته، اما این طبیعت به دلیل به اصطلاح وجود برتر چی داره؟ عوامل داره. عواملش هر عاملی یک کار بکنه به طبیعت نسبت میدیم، این طبیعت نفسانی. پس معلومه این طبیعت نفسانی چیه؟ یک مدیر مدبر قهاری است که این کار را انجام میده با این عاملش، کار دوم رو به راستی انجام میده با عامل دومش، کار سوم رو به راستی انجام میده با عامل سومش. مثل چی؟ مثل نفس نباتی. میگیم نفس نباتی سه تا کار میکنه: تغذیه، تنمیه، تولید مثل. بله، تغذیه، تنمیه، تولید مثل. حالا فرعیتن هم داره، الان ما ستاره فقط میگم. آقا درخت تغذیه میکنه یعنی چی؟ یعنی از ریشه‌هایش مواد غذایی رو میگیره، بدل مایه تحلل رو انجام میده، به گونه ای که دیروز اگر این درخت، حالا فرض کنید وزنش 100 گرم بود، یا عذر میخوام این علف، حالا ساده بگید یه علف کوچیک، دیروز این علف 100 رو زیلش رو اگر وزن میکردی بود 100 گرم، امروز هم 100 گرمه. میگیم تغذیه کرده. چرا؟ برای اینکه اگر این ریشه در دل خاک نمی داشت، از دیروز تا امروز مواد غذایی را از خاک نمی گرفت، دیروز 100 گرم بود، امروز پژمرده شد، مثلا شد 95 گرم، 5 گرم را از دست داد، تحلیل رفت. برای اینکه تحلیل نره، جایگزین داشته باشه، میگیم تغذیه بایستی بکنه. تغذیه کار چیه؟ بدل مایه تحلله. خب اگر از دیروز که 100 گرم بود تا امروز اگر شده 101 گرم، میگیم 5 گرم که تحلیل رفت جبران کرد اون مواد غذایی، پس تغذیه کرد. 1 گرم هم چی؟ اضافه بر اون مقداری که بدل مایه تحلل شد، خودشو چیکار کرد؟ رشد داد. اینا رو میگیم چی؟ تنمیه، نمو کرد. اگر دیروز نهال بوده، بعد از 2 هفته بعد شده نهال قطور، میگیم چی؟ هم بدل مایه تحلل انجام داده این 2 هفته‌ای، و هم به اندازه 1 کیلوگرم رشدم کرده. بچه ای که تازه از مادر متولد میشه شیر میخوره، همزمان 2 تا کار داره انجام میده. چرا؟ برای اینکه سینه مادر را که میمکه، هم بدل مایه تحللش رو جبران میکنه، هم علاوه بر این چی؟ رشد میکنه دیگه. بچه 1 روزه با بچه 10 روزه بگیم چقدر اضافه شده؟ اینقدر اضافه شده. بخصوص تو اوائل حتی تغذیه هم کامل نیست، یعنی تحلیل میره. بچه مثلا دنیا اومده وزنش از مثلا 4 کیلو، 2 روز گذشته وزنش شده 3800. چرا؟ برای اینکه تحلیل میره، مواد غذایی هم به اندازه کافی نیست تا همون 4 کیلو بشه، تحلیل داره میره، اما تغذیه کامل. بعد یواش یواش چی؟ قدرت پیدا میکنه. نه تنها تحلیل خودش رو در این ساعاتی که گذشته جبران میکنه، علاوه بر اون رشد هم میکنه. توجه کنید، خب این تغذیه. تولید مثل، علاوه بر اینکه تغذیه داره و بعد از تغذیه مرحله دیگر تنمیه داره، تولید مثل هم داره. تولید مثل چیه؟ اینکه آقا از خودش چیزی را بیرون میده که مثل او تولید شود. حالا یا تخم مثلا یا از باب مثلا پیوند زدن، هر مدل مهم نیست، اونو بایستی تو طبیعت با تجربه یاد بگیریم که تکثیر این گیاه به چه نحوه، یا مثلا در حیوانات به چه نحوه تکثیرش، در انسان به چه نحوه. اینو نحوهش رو گاهی با تجربه بایستی به دست بیاریم. خب اگر خب مثلا ما تغذیه رو نسبت دادیم به ریشه، تنمیه را به ریشه و بعضی از کارهایی که در تنه درخت یا تنه این گیاه واقع میشه، و تولید مثل را نسبت دادیم به اون گوشه از درخت که گل میاره و گل میوه میشه مثلا، یا اون تخم میشه، توجه میکنید؟ تخمی که داخل میوه هست. پس بنابراین هر کدوم چی؟ یه عامل خاص مخصوص داره. همه رو کی انجام میده؟ میگیم این درخت است که رشد میکنه، اما با ریشه. این درخت است تغذیه میکنه با ریشه مثلا. این درخت است که اکسیژن رو جذب میکنه با برگش. اکسیژن رو به برگ نسبت میدی، به ریشه اکسیژن رو نسبت نمیدی. پس معلومه چی؟ کارهای مختلف رو اعضای مختلف رو واضح‌ترش تو حیوان انسان، خیلی واضح‌تره. ببینید ما میگیم انسان تغذیه داره، از اون جهت که نبات تغذیه داره، و تغذیه برمیگرده به دستگاه گوارشی. تنمیه داره، دستگاه گوارشی به مقداری که بدل مایت الله داره میگیره، اما زیادی آنچه که ما با عنوان مواد غذایی مصرف کرده ایم اینو میگیره چی؟ با یه دستگاه دیگری مثلا تو مغز سلولای جدید مغزی میسازه، جدید مغزی میسازد، نه اینکه اونی که تحلیل رفت را شاداب میکنه، پژمردگی را شاداب میکنه، نه، اصلا سلول جدید تولید میشه. حالا یا به این صورت که این مواد غذایی که میاد اونجا این جذب میکنه مثلا این سلول و اون سلول تا اون زبولی پژمردگی رو جبران بکنه، علاوه بر این چی میشه؟ بست پیدا میکنه، دو تا سلول میشه، دو تیکه میشه و به هم میچسبه. هر سلول دوباره چی؟ بزرگ میشه، دو تا دیگه میشه، خاصیت خودشون رو داره. یکی دو تا میشه، دو تا ده تا میشه. اینو میگیم تنمیه. خب تولید مثل باز میبینی که با یه اندامهای خاصی تولید مثل در حیوان حاصل میشه. این جنبه نباتیش. حالا جنبه حیوانی میگیم اتفاقا وقتی حیوان شد قوه باصره داره با چشم کار میکنه، قوه سامعه داره با گوش کار میکنه، قوه لامسه داره با پوست بدن کار میکنه مثلا، قوه چشایی داره با زبان کار میکنه، قوه بویایی داره با بینی کار میکنه. پس چیه؟ پس یک سری عامل‌های مخصوص داره که هر یک از این عامل‌ها رو به یک گوشه خاصی نسبت میدی. البته اینجا تجربه کمک میکنه، ما اگه تجربه نمی‌کردیم نمی‌فهمیدیم با چشم می‌بینیم، که اگه تجربه نمی‌کردیم نمی‌فهمیدیم داریم با گوش می‌شنویم. خب پس چیه؟ اینجا هم پس یه صورتی داریم، اما اسم صورت رو نمی‌ذاریم، به جای چی می‌ذاریم؟ نفس. حالا نفس دو مدله، حداقل اینجوری گفتن نفس دو مدله. نفسی که حلول در بدن داره مثل نفوس نباتی، با اون که چند کاره هست توی خود چیه؟ تنه درخت من صدره الى ذیله، حلول داره. مشایان حتی میگفتن نفس نباتیه، عذر میخوام، نفس حیوانی هم حلول داره، حلولیه، یعنی مادی است که حلول میکنه. اما گفتن نفس انسانی داریم، با اون که نفسه و به یک معنا صورت چند کار است، اما صورت حال در ماده نیست، حال در بدن نیست، بلکه صورت متعلق به بدنه. چرا؟ برای اینکه خاصیت تجرد را داره، خاصیت ماده را نداره. خاصیت ماده چیه؟ انقسام پذیریه، دو تیکه و ده تیکه میشه. اما نفس انسانی، من چی؟ دو تیکه بدین، من از دو تا نیم من تشکیل شدم، یعنی من هم میتونن نصف کنن، بدن من نصف میشه اما من نصف نمیشه. دست من رو قطع بکنن، من یک کمی ناقص شدم، نه من کاملم اما بدن من ناقص شده. چشم من خدای نکرده از دست بره، آیا من ناقص شدم؟ من که نفس من هست هیچ ناقصی نشده، اما این عضو چیه؟ که جزء بدنه ناقص شده، ولذا بینایی از بین نمیره، عضو از من میره، سبب میشه شما نتونی ببینی، اما اگر این عضو رو عوض بکنه شما دوباره میبینی. اون قوه باصره مال نفسه، توجه میکنه؟ خب حالا اینا حالا ابن سینا و امثال ابن سینا میگن شما اگر خواستی نفس را چه حال باشه در بدن مثل نفس نباتی و بلکه شاید نفس حیوانی، چه حال نباشه مثل نفس انسانی، اگر خواستی تعریف بکنی بایستی بدن را به اضطرار در تعریف نفس عقص بکنی. من باب زیادت الحد علل محدود، چون که در تعریف نفس مثل تعریف صورت حال در ماده که اون یک کاره بود، این چند کاره است. منتها نفس گاهی حال قدر متیقنش در نظام مشایی نفس نباتیه، یا غیر حال قدر متیقنش در نظام مشایی نفس انسانی است که غیر حاله. اما نفس حیوانی از نظر حکمت متعالیه و حکمت اشراقی حال نیست، مثل نفس انسانی غیر حاله. حتی از نظر ملا صدرا طبق یک تفسیر نفس نباتی هم تجرد داره، منتها تجرد مقوله به تشکیکه. حالا اینها چون که بحثای فنی خودش رو تو علم النفس لازم داره، ما کاری با اون جهتش نداریم. من میخواستم یه مقدار تفصیلی توضیح بدم تا کاملا روشن بشه که ما طبیعت حال در ماده داریم یک کاره، و نیز نفس خواه حال در ماده یا نفس متعلق به ماده داریم چند کاره. حالا اگر خواستیم این مرکب از جسم و طبیعت، یا مرکب از جسم و نفس حال یا نفس متعلق به این جسم را تعریف بکنیم، معلومه جمعش رو بایستی بیاریم دوتا رو با هم. اما اگر خواستیم نه خود نفس را تعریف بکنیم، خود طبیعت را خواستی تعریف بکنی، میگیم چاره ای نداری در تعریف طبیعت، مجبوری مادهش را، مجبوری جسم را، مجبوری بدن را عکس بکنی. از چه باب؟ از باب زیادت الحد علل محدود. این اولین مسئله. مسئله دومی که ابن سینا مطرح کرده بود این بود. خب اجازه بدید من یه خلاصه از این بیان ابن سینا بگیرم. خلاصه بیان ابن سینا این است که گاهی مرکب داریم. خب معلومه مرکب رو خواستی تعریف بکنی تمام اجزای ترکیبی رو بایستی در تعریفش بیاری، اما اگه این مرکب مرکب بود از ماده و صورت یا مرکب بود از معروض و عرض، شما اگر خواستی عرض را تعریف بکنی مجبوری معروض را در تعریف عرض میاری، یا مرکب از ماده صورت بود و خواستی صورت را تعریف بکنی مجبوری چیکار کنی؟ ماده را هم در تعریف صورت عکس بکنی. حالا میخواد این صورت صورت یک کاره باشه که اصطلاحاً بهش میگیم صورت طبیعی، یا صورت چند کاره باشه که اصطلاحاً صورت طبیعی رو به کار نمیبریم و نفس را به کار میبریم، صورتی که به یک ماده تعلق داره، چه میخواد تعلقش تعلق حلولی باشه چه میخواد تعلقش تعلق غیر حلولی باشه، دو حالت داره. این صورت یک کاره میگیم صورت طبیعی، چند کاره میگیم صورت نفسانی، دیگه طبیعی رو به کار نمیبریم، طبیعی اختصاص به یک کاره داره. حالا اگر کسی هم بگه صورت طبیعی چند کاره، آسمون زمین نمیاد، منتها برای اینکه توجه بدن که ما اونایی که تو طبیعت داریم دو مدل طبیعت هایی داریم که یک کاره هن با طبیعت هایی که چند کاره هن متفاوته، اصطلاح رو عوض کردم گفتم اون صورت طبیعیه، این چیه؟ صورت نفسانیه. حالا صورت نفسانی خودش دو مدله، یا حال در به اصطلاح بدنه به جسم است، یا حال نیست بلکه صرفا تعلق داره چون که حقیقتش حقیقت مجرده. خب خلاصه این شد، شما اگر خواستیم عرض رو تعریف بکنیم مجبوری معروض رو در تعریف بیاریم، اگر خواستی صورت به معنای عام کلمه چه نفس چه صورت طبیعی رو خواستی تعریف بکنی، نه صورت با ماده رو، صورت خصوص صورت رو خواستی تعریف بکنی، به اضطرار بایستی ماده رو در تعریفش عکس بکنی. از چه با؟ تحت عنوان زیادت الحد علل محدود. خب تا اینجا چندان مشکل نیست درکش، اما ابن سینا یه نکته و مسئله دومی هم داره و اون این است که بعضی از تعاریف به اضطرار تکرار دارد، این خیلی مهمه، به اضطرار تکرار درش وجود داره. تکرار وجود داره یعنی چی؟ یعنی اگر خواستی شما این مرکب را تعریف بکنی مجبوری یه بار این تعریف رو بیاری برای جزء اولش، بار دیگر همین تعریف رو بیاری برای جزء دومش، این یک کمی دشوار میشه. خب میگیم این مرکب دو جوره، یه موقع مرکب از صورت و ماده است، شما خواستی تعریفش رو بیاری هیچ مشکلی نداره، تکرار هم لازم نمیاد و زیادت الحد علی المحدود هم رخ نمیده. چطور؟ اگر خواستی مثلا فرض بکنید، فرض بفرمایید مثلا مثالی که زدیم صورت عقیق رو تعریف بکنیم مجبوری چی؟ ماده عقیقی رو هم تو تعریف عکس بکنیم من باب زیادت الحد علی المحدود. اما خواستی عقیق رو تعریف بکنیم، عقیق مرکب از چیه؟ ماده و صورت دیگه، بله؟ میگیم کاری نداره که، نه زیادت الحد علی المحدود لازم میاد نه تکرار لازم میاد. چرا؟ برای اینکه ماده جنس میشه، صورت هم میشه فصل، جنس فصل ترکیب میشه، یه ماده یه نوع عقیقی تعریف میشه، نوع عقیقی تعریفش به چیه؟ به جنس است و فصل. اگر خواستی انسان را تعریف بکنی در تعریفش حیوان را به عنوان جنس میاری که تمام مواد در شامل میشه، و صورت نوعیه را که فصل اخیر اوست به عنوان فصل میاری، میگی حیوانان ناطق، مشکلی نداره. منتها ابن سینا میگه اگر خواستی عرض و معروض که مرکبند را تعریف بکنی، نه صورت ماده که مرکبند. صورت ماده که مرکبند نو را به شما میده و تعریف نو به جنس وصلشه. اما اگر عارض و معروض بوده باشه، مثل چی؟ مثل انسان مرکب با ذات، ال انسان و زاهک را خواستی تعریف بکنی. انسان خودش چیه؟ صورت انسانی به اضافه ماده انسانی. انسان رو خودت تعریف بکنی، به جنس و فصلش تعریف بکنی، میکنی. نه زیادت الحد علی المعدود رخ میده و نه چی تکرار. هیچ تکرار. حیوان و ناطقون دیگه، حیوان یه معناست، تکرار درش نیست، ناطقون یه معنای دیگر است، تکرار نیست. اما اگر خواستی الانسان و زاهک رو تعریف بکنی، چجوری بایستی تعریف بکنی؟ الان اینجا اگه بخواستیم انسان زاهک رو تعریف کنیم، ال انسان از زاهک، اینو خواستم تعریف بکنم، بایستی چجوری تعریف بکنم؟ بایستی بگیم در تعریف اینجوری بگیم هوال حیوان الناطق الذی کذا کذا الذی کذا 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 چیه؟ داره تعریف میکنه چی را؟ کذا کذا داره ظاهر رو تعریف میکنه. این الذی یعنی چی؟ همان که یعنی چی؟ یعنی بار دیگر تو تعریف انسان ظاهر انسان رو بیاره. حیوان ناطقی که اون حیوان ناطق کذا کذا است. خب الان دوبار حیوان ناطق رو تکرار کردی یا نکردی؟ چرا تکرار کردی؟ چاره ای نیست، چون که در تعریف ناطق من بایستی چی؟ موضوع که حیوان ناطق است رو اخذ بکنن. پس هم زیادت الحد علی المحدود رخ داده و هم تکرار رخ داده به استراره. توجه میکنی؟ خب مثال دیگه که معروف شده، این مثال به قول معروف نرخ شاه عباسی شده از ارسطو به این سو. بینی را که اگر فرو رفتگی داشته باشه بهش میگن افتس. درسته؟ خب تعریف کن افتس را. میگیم بینی ای که درش غور و فرو رفتگی وجود داره، یه مدل خاصیه. بعضی از بینی ها یا کمتر اتفاق میفته، این وسط فرو رفتگی. خب این ازباب افتس رو اگر خواستی تعریف بکنیم، ازباب زیادت الحد علی المحدود محدود بینی رو میاری. اما اگر خواستی الانف افتس رو تعریف بکنی، صفت با موصوف را، مثل الانسان و ظاهر، اون وقت چی باید بگی؟ باید بگی بینی ای که آن بینی این گونه است. بس چی؟ هم زیادت الحد علی المحدود و هم تکرار لازم میاد. حالا ملا سعد را میخواد فرمایش جناب ابن سینا را تصحیح بکنه و این نکاتی که ابن سینا گفت میگه جای نقد و بررسی داره که انشاءاللهش توضیحش رو فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.